بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك حجة من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقديم روح ملكوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای مولا و امام اسلام صلواتی اهدا میکنم. خدای متعال را شکر میکنم که ادامه حیاتی و توفیقی لطف فرمود که به اطبروسی حضرت سامن الحجر سلامت الله علیه و علا آبائه و امناه المعصومین شرفیاب بشن و در پرتو عنایت ایشون و از برکات ایشون در این محفل نورانی در خدمت عزیزان لحظاتی باشن. امیدوارم خدای متعال توفیق بده که چیزهای مورد گفتگو و بحث و رفتار قرار بگیره، موجب خرسندی وجود مقدس من از ارواح الافدا و برای گوینده و شنونده مفید باشه. باز خدا رو شکر میکنم که علی رغم بعضی عوامل نامناسب برای پیشرفت فرهنگ اسلامی و ارزش‌های اسلامی، خدای متعال برکت خون‌های شهدا و رهبری‌های حضرت امام رضوان الله علیه و خدمات یاران مخلص اون بزرگوار کسانی را موفق فرمود که قدم‌های بلندی در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی بردارند و از جمله دانشکاریان عزیز هر کدام در رشته مناسب خودشون قدم‌های بلندی در جهت تحقق این اهداف بردارند و از جمله این دانشگاه که امتیازات بسیاری داره و شاید بزرگترین امتیازش استفاده از نام علامه شهید استاد مطهری رضوان الله علیه باشین، توفیق یافتن که بیش از اون چه امثال بنده فکر میکردیم دلهای پاکشون، اندیشه های تابناکشون و انگیزه های الهیشون به کار بیفته و در زمینه مسائل بنیادی اسلام و انقلاب به کارهای تحقیقی بپردازند و انشاءالله به زودی به ثمرات بسیار ارزشمندی نائل بشه. این جلسه که به مناسبت این مباحث تشکیل شده در بنده افتخار دارم چند دقیقه مزاحم اوقات شریفتون باشن و ما شروع در موضوع ولایت فقیه عرایز کوتاه ناقابلی تقدیم کنه. بنده اجازه میخوام یک نگاه اجمالی به اصلی ترین مسائل حکومت و ولایت داشته باشم تا جایگاه این بحث تا حدی روشن‌تر بشه. تاریخ نشون میده که از قدیمترین ایامی که بشر به طور متمدنانه زندگی کرده همیشه مسئله حکومت برای اجتماعات مطرح بوده. این دلیل تاریخی است برای اینکه این یک ریشه اصیل و فطری داره. از طرف دیگری گرایش به دیگران، همگرایی، عواطف اجتماعی تا اونجایی که ما اطلاع داریم در همه انسان‌ها وجود داریم. هیچ کس تنهای خوشش نمیاد، بلکه تنها بودن یک عذاب است، یک شکنجه است. یعنی خدای متعال انسان رو طوری آفریده که خود به خود به طرف دیگران میره، میخواد با دیگران باشه. از طرف سوم تجربه نشون میده که نیازهای ما انسانها در سطوح مختلف و از زوایای مختلف با عمل فردی برآورده نمیشه. حتی تهیه غذا هم برای انسان که میخواد تنهایی نیازهای خوراک خودشان رو تأمین کنیم چندان موفق نیست. چرا سبب مسائل پیچیده ای که همواره انسانها در مناطق مختلف عالم باش درگیر هستند و برای حل اونها و رفع نیازهاشون و دسترسی به خواسته های فطریشون به تنهایی نمیتونن راهی به جایی ببرن؟ این همان است که از قدیم ما شنیدیم، حتما شماها خیلی بیشتر از ما میدونید، گفتن انسان مدنیه به طبع است. یعنی طبع انسان طوریست که باید به طور اجتماعی زندگی کنیم. خب این یک خواسته فطری هست، نیازها هم اینا ایجاب میکنه، عواطف و احساسات انسان هم کمک میکنه، اما در مقام عمل با یک مشکلی مواجه میشه. با یک نه، با مشکلات. یکی شما میخواستم اشاره کنم این که در زندگی اجتماعی عملا بین خواسته های افراد نوعی تضاهم پیش می آید. در یک مجموعه از انسان ها هر کسی می خواد اون منافع خودش بیشتر تأمین بشه، یا اگر تضاهمی بشه هم داره میشه بین بود و نبوده یکی از اون منافع، هر کسی ترجیح میده که منافع خودش تحقق پیدا کنه، اون جنبه سلبی متوجه به رفیقش باشه. یعنی خودگزینی، این همه چیز شبیه امر فطری. حالا اسمش فطری بگذاریم یا نه، من حالا سر اسم گذاری خیلی اصراری ندارم. به هر حال ما انسان ها همینطور که علاقه داریم با دیگران زندگی کنیم، علاقه داریم اول خواسته خودمون داریم، بیشتر فکر منفعت شخصیمون است تا منفعت دیگران. البته هستن کسانی که با انگیزه های مختلفی حتی منافع خودشون را فدای دیگران می کنن و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اما این غالبا بسبب طبع اولیشون نیست، این تربیت ها و عوامل دیگریست که اونها رو بادار به هر حال اینم هست. و این باعثی میشه که در زندگی اجتماعی همواره کشمکش های نزاع های و حتی هشدارهایی اتفاق می‌افتد. قرآن برای ما نقل می‌فرماید و هو الحق، که در آغاز زندگی انسان روی زمین دو تا فرزند بلافصل حضرت آدم با هم یک نوع تنازعی پیدا کرده، و تو علیهم نبعنی آدم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك. دو تا برادر تحت تعلیماتی که حضرت آدم بهشون داده بود که یکی از عبادات قربانی کردن است، دو تا قربانی کردن، یه قربانی قبول شدی که نشد، حالا چطور معلوم شد که قبول شده یا نه، چیزهایی در روایات اومده نمیخوام روی اونا تکیه کنه، به هر حال معلوم شد که قبول نشدی. اون کسی که قربانیش قبول نشده که باز در روایات آمده اسمش قابیل بود، به برادرش قابیل گفت لأقتلن نکنه، لام قسم اون تأکیدی ثقیله، حتما تو رو خانم کشت. چرا؟ اون چرا قربانی تو باید قبول بشه، از من نباید قبول بشه. این هنوز انسان های اولیه بودن، دو تا فرزند بلاواسطه از آدم ظاهره بودن. و تو علیهم نبع ابن آدم بالحق اذ قربا قربانا طاهرا. بنابراین این ادعا که بین انسان ها همواره کشمکش سر تأمین منافع، حتی تأمین منافع معنوی، حالا قبول قربانی این تأثیری در امور مادی نداشته، برای همین که امتیازی بوده، این باعثی شد که حسد ببره بر برادرش، به برادرش به قلب برسه. خب طبیعی است وقتی زندگی دوتا فرزند بیواسطه پیغمبر خدا، پدرشون پیغمبر خدا بود دیگه، اینجوری شروع میشه، میشه پیش بینی کرد که در آینده هم چه خواهد شد. شاید ملائکه هم از همین قرائن و شبیه این قرائن استفاده کرده بودن که وقتی خدای متعال فرمود انی جاعلون فی الارض خلیفه، قالو از هجعلو فیها من یفسدو فیها و یسفک الدماء، پیش بینی می کردن که این آدمی ذات ها خونریزی خواهند کرد. خب وقتی این طور شد، از یک طرف گرایش به زندگی اجتماعی، نیاز به زندگی اجتماعی، و از یک طرف تشاخ و تنازع و اختلافاتی که در زندگی پیش میاد و کسانی از روی خودگزینی میخوان منافع خودشون مقدم بدارن، حتی گاهی حاضر میشن طرف رو به قتل برسونن. و این نه تنها یک تئوری است که این همه جنگ های جهانی شاهد این مطلبه، هنوز خیلی از جنگ جهانی اول و دوم نگذشته، هنوز همه خرابی های اون درست جبران نشد. برحال لازمه این که از یک طرف نیاز به زندگی اجتماعی هست و از یک طرف این عوامل خودگزینی باعث اختلاف میشه، راه چاره معقول این است که یک مقرراتی باشه، همه این مقررات رو محترم بشمارند و عمل کنند. اگر این مقررات رو عمل کنند، یعنی هر کسی پا از گلیم خودش دراز نکنه، یه حقوقی برای هر کسی تعیین بشه، در همون حد استفاده کنه، به حقوق دیگران تجاوز نکنه. ضرورت این کار هم مورد قبول همه علمای عالمه. ما سراغ نداریم کسی در عالم گفته باشه که مقررات برای زندگی اجتماعی لازم نیست، همچین سراغ نداریم. هیچ عاقلی توصیه نداریم سراغ که همچه هر چیزه. بله گفتن ممکنه به مجری قانون احتیاج نداشته باشیم. آنارشیست ها معتقدن که حکومت یعنی مجری قانون ضرورت نداره، اگر تربیت اخلاقی گسترش پیدا بکنه و همه وظیفه شناس باشن خودشون وظایفشون عمل میکنن دیگه، زوری بالای سرشون لزومی نداره. این تئوریست هیچ وقت هم تحقق پیدا نکرده. اینو در مجری گفتن، اما در اصل لزوم مقررات هیچ کس مسئله نداریم. هیچ عاقلی شک کرده باشه در اینکه مقررات برای زندگی لازم بود. این نکته سوم. نکته اول ضرورت زندگی اجتماعی، دوم لازمه زندگی اجتماعی اختلافات و نزاهاست، نکته سوم برای جلوگیری از این نزاها و حل این نزاها اگر اختلاف واقع شد مقرراتی لازمه، قانون لازم. چهارم قانون خود به خود عمل نمیشه، میرسه به یه مواردی که کسانی قانون شکنی میکنن و اگه مجالی پیدا بکنن زندگی را به فساد میکشونن و تجعلو فیها و یفسدو فیها. نکته چهارم اینه که مجری قانون باید یک مجری قدرتمندی باشه که اون کسانی که از روی ظلم و تعدی به دیگران تجاوز میکنن یعنی قانون شکنی میکنند اونا رو سر جای خودشون میکنند. این نکته چهارم. اصطلاح این قوه چهارم در فلسفه سیاست اسمش حکومت. این مقدمات دلیل است برای اینکه برای زندگی اجتماعی انسان حکومت لازمه. بدون حکومت زندگی انسان به سامان نمی‌رسد. این چهار تا اصل کسانی همطور که عرض کردم فقط این اصل چهارمی که آنارشیست‌ها به یه صورتی و مارکسیست‌ها به صورت یک احتمالی برای آینده گفتن که اگر اشتراک عمومیت پیدا کرد و همه انسان‌ها در همه مواهب زندگی شریک شدن و خواسته‌هاشون تأمین شد دیگه حکومت نمی‌خواهیم، اینم را مارکسیست‌ها پیش‌بینی کردن. البته اینم یه پیش‌بینی است که تا به حال که تحقق پیدا نکرده، خیلی هم بعیده که بعد کن تحقق پیدا کنه، ولی به هر حال فرضاً هم در آینده چنین چیزی بشه جواب امروز ما را نمیده. امروز میبینیم دنیا یه هم چاره که نداره. این چهار تا از تقریبا مثل قضایه هایی که قیاسات ها هست، کم تر کسی بعضی هاش که اصلا هیچ کس درش تشکیک نکرده، این چهار رو میشن خیلی نادر به صورت احتمال این چیزی گفتن و جوابش هم خیلی واضحه. اما درباره جزئیات و فروع این چهار تا اصل اختلافات زیادی وجود داره. یکی از اختلافات اینه که ما گفتیم مقررات برای زندگی اجتماعی لازمه، قانون میخواد. قانون چگونه باید تعیین بشه، وضع بشه، کی باید وضع کنه، چه چیزهایی رو باید در این قانون رعایت کرد، بر اساس چه اصولی این قوانین باید تدوین و وضع بشه و به کار گرفته بشه. یه مطلب از جمله اختلافاتی که از دیرباز مطرح بوده، کسانی که حتی شخصیت‌های مهم علمی و فلسفی معروف جهان بودن گفتن قانون فقط باید جوری باشه که امنیت جامعه رو تأمین کنه، بقیه شدی که باید گذاشت به عهده خود مردم آزاد هر جوری دلشون بخواد اجرا کنن، فقط به جون هم نه نگفتن هم دیگر رو بکشن، اموال مردم ها تصاحب کنن، به نوامیس مردم تجاوز کنم، امنیت باشه، بقیهش دیگه بهده خودم. یعنی مهمترین وظیفه قانون تعیین امنیت و بزرگترین وظیفه حکومت اجراء این قانون یعنی تأمین امنیت جامعه است. ولی بسیاری از اندیشمندان از دیرباز، از هزاران سال پیش که در این زمین ها بحثایی کردن، نظرهای دیگری داره. یک نظری در یک زمانی در یکی از ایالت‌های پیشرفته به اصطلاح یونان که اون روز معروف بود، ایالت پیشرفته ای که کشور معروفی بود، اون وقت مطرح شد که قانون خود مردم همشون باید بپذیرن، وضع کنن، و اگر یک قضیه اتفاق میفته همه مردم باید جمع میشن در یه میدانی، در یه مجمعی، و همه نظر بدن که چکار باید کرد، مشکلات چگونه باید. این آغاز تفکر دموکراسی بوده. دموکراسی یعنی حکومت مردم، مردم یعنی همه. حالا چه شروطی، مثلا با بچه ها چقدر در چند سالگی، این های اختلافاتی درش بوده، بحث هایی بوده. بعضی ها میگفتن مرد های 20 ساله فرق دارن، زیر 20 سال دیگه نباید. در باره زن ها هم اختلافاتی بوده، ولی به هر حال صنف خاصی، ویژگی های خاصی برای قانون گذاران و مجریان قائل نبودن. دموکراسی اولیه به این صوره. چندی که گذشت معلوم شد این کارایی نداره. بزرگترین مخالف این تئوری فیلسوفان یونان بودن که مسخره میکردن، در این کار بی سواداز، کار احمقانه، کار اراذل و اوباش، هر کاری همه میخوان بکنن یعنی چی؟ باید اینا طبق موازین عقلی باشه. در مقابل این نقطه مقابلش یه نظریه بود از افلاطون، نظریه اولیگارشی، میگفت باید فیلسوفان باید حاکم میشه. فیلسوف هم اون زمان که میگفتن منظور این اصطلاح خاصی که امروز میگیم نبود، یعنی دانشمندان نخبه، برجستگان مردم، اونا باید قانون برسید. عموم مردم حق ندارن دخالت کنن، سرشون نمیشه، ضرر میزنند، علاوه بر این که اتفاق نظر پیدا نمیکنند. بالاخره یه همچه نظریه بود که قانون را باید فیلسوفان بنویسند و فیلسوفان اجرا کنند. حاکم باید فیلسوف باشید. باز عرض میکنم فیلسوف منظور این فیلسوفی که امروز ما به اصطلاح میگیم منظور نبود، یعنی دانشمندان بنی است. فیلسوف یعنی کلمه یونانی است، یعنی دوستدار علم، فیلسوف. به هر حال اینم یه نظریه. بین این دو تا نظریه هم نظریه های میانه ای بود. حالا من نه تاریخ فلسفه میخوام بگم و نه تاریخ سیاست، خواستم اشاره بکنم که اختلافاتی بود در اینکه قانون را چگونه باید وضع کنه، کی باید وضع کنه، بر اساس چه اصولی باید وضع بشه. یعنی آیا فقط امنیت ملاک باشه یا نه؟ خوراک مردم هم بزیاز بشه، کسی گرسنه نمانه، یا نه بیش از این؟ احترام اشخاص هم محفوظ بشه، کسی رو تحقیر نکنن، فوش ندن، قانون را جلوی نام بگیره، اگه کسی توهین کرد و مجازاتش کنه، و چیزهای از این قبیل که مبانی قانون چند تاست، اون اصولی که باید حتما رعایت بشه تا قانون معتبری تدوین بشه و وضع بشه چه اصول است. بالاترین چیزی که اون فیلسوفان اون زمان میگفتن حرف افلاطون بود که میگفت وظیفه حکومت این است که زمینه رشد عقلانی مردم را هم فراهم کند. یعنی تنها شکن، تنها امنیت، تنها سلامتی اینا کافی نیست، باید رشد عقلانی بشر، چون اصلا انسان بودن انسان به عقلشه، اونا که دیگه با حیوانات شریکه، تأمین اونا یعنی تأمین حیوانیت. افلاطون هم چه نظری داشت، البته بعضی از طرفدارانش هم بعدا همون میشه اینو تأیید کرد، ولی دیگه از این فراتر چیزی ما سراغ نداریم. در این میان یک کسانی پیدا شدن گوشه و کنار جهان، افراد نادری که ادعا میکردن ما با خدای عالم ارتباط داریم. غیر از این که باید در زندگی اجتماعی عقل انسان رشد کند، موانع رشد عقلانی باید برداشته بشه، علاوه بر اینها باید دستورات خدا هم اجرا بشه. اول پرستش خود خدا و زمینش فراهم بشه و ثانیا دستوراتی که خدا میگه باید اجرا بشه. این فوق چیزهایی بود که انسانهای دیگه میگفته. از اینجا یک اختلافی بین صاحبان ادیان و دیگر دانشمندان بشر پیدا شد، یعنی یه مقدار اینا فراتر رفتن، شرایط بیشتری برای قانون و قانونگذاری در نظر گرفتن. سایر این تو که دنبال اینا نبودن، اکثرا فکر شکم و امنیت بود، کسی متعرض شد نشه راحت زندگی کنه، نورشون هم فراهم بشه. اونایی که خیلی پیش رفته بودن تازه گفتن یعنی رشد عقلانی هم باید برای جامعه فراهم بشه. ولی از این فراتر خود بشر تاریخ نشون نمیده که به این فکر افتاده باشه، مگر از طرف انبیا. بالاخره گذر در میان همه میلیاردها، الان ما در حدود 7 میلیارد انسان یک جا در زندگی در زمین زندگی می‌کنند. در تاریخ چه میلیاردهایی آمدند و رفتند کسی آمارش را نداره. حتما ده‌ها برابر اینا انسان‌هایی آمدند و زندگی کردند و از دنیا رفتند. در میان همه اینها اونطور که در روایات آمده، حالا متواتر باشه یا نه روایاتش نمیدونن، معروف اینه که 124 هزار نفر اینا مدعی شدن که ما با خدای عالم ارتباط داریم، خدا به ما وحی کرده که باید اینجور باشه، به مردم بگید شما. در میان این 124 هزار نفر 5-6 تا هم بودن که میگفتن همه انسان ها باید اینجور باشن، پیغمبران اولوالعزم، صاحبان شریعت، همونهایی که همه میدونیم از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیغمبر اسلام صلی الله علیهم اجمعین. خب تا اینجا یه تاریخچه‌ای از وضع حکومت در دنیا را مرور کردیم، از آغاز پیدایشش تا امروز. جا داره که فصل دوم رو اختصاص بدیم به بررسی وضع حکومت بعد از ظهور اسلام که خاتم انبیا بود و کاملترین ادیان را آورد. ایشون چی گفت درباره حکومت؟ خب منبع ما برای شناخت این دین و اصولش و فروعش، اصول که میگم منظور تنها اصول عقاید نیست، مبانی، کلیات، اینها بزرگترین منبع ما قرآن کریم دیگه. قرآن کریم برای دستور دادنش خودش بحث قانون دیگه، قانون است خدا فرستاده، مردم باید به قانون عمل کنند تا به سعادتشون برسند. مجری قانون کیه؟ قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اون چه همه مسلمان ها قبول دارن اینه که اولین مجری قانون اسلام شخص پیغمبره. هیچ که در این اختلافی نداره. اما راجع به مجری دوم بعد تقریب اختلافاتی بدید آمد. کسانی گفتن که این اولی الامر یه عده معینی هست، اطیع الله، اطیع الرسول و اولی الامر. گفتن این اولی الامر خود پیغمبر اکرم فرموده 12 نفرن، همشون هم معصومن، علم و تقواشون هم مثل پیغمبر. اینا یکی پس از دیگری باید حاکمیت داشته باشن. چرا باید حاکمیت داشته باشن؟ به دو دلیل. یکی اینکه خدا تعیین کرده، خدا اختیار مخلوقاتش نداره، همه انسان مخلوق خدا هستن، اختیارشون با خود خدا هست. خدا فرموده باید از اینا هست. این یک دلیل. اگه کسی خدا را قبول داره، خداییش را قبول داره، خب باید این را قبول کنه. دلیل دوم اینه که خود خدا جز خیر مخلوقاتش نمیخواد. اون چه وضع کرده، دستور فرموده، چیزایی بوده که مردم برای رسیدن به کمالشون و سعادتشون بهش نیاز داشتن. حالا چه بفهمن، چه اشتباه کنن، او میدانسته که چه چیزی برای مصالح مردم لازمه. حتی خیلی بیش از افلاطون میدانست. افلاطون رو باید زمینه رشد عقلی کلام میشه، فیلسوف هم باید حاکم باشه. این یک قدم بالاتره. باید رشد بندگی خدا هم فراهم بشه. این بالاتر از رشد عقلانی است. حالا بحث من در این زمینه نیست، ولی خب این جای این تحقیق دارید. عالی ترین رشد انسان این است که به قرب به خدا میرسه، نزدیک خدا میشه. اون رشد حقیقی است. به هر حال معنای اسلام اینه که خدا یک انسانی را فرستاده، مستقیما به او گفته هم خودت بدون، هم رو به همه مردم بگو. اگر رشدتون و خودتون هم میخواید باید بندگی و خدا کنید. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نتیجه شم میشه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. قرب خداست الالعبد، پهلوی خدا، تعبیر عامیانش نزد خدا باشه. این روش انسان. راهش هم این قانون، مجریش هم اون کسی باید باشه که با خود خدا ارتباط داره. اگه یه جایی تفسیرش رو نمیفهمه، خود خدا بهش الهام کنه. پس در درجه اول اطاعت خود پیغمبر باید کرد. ما شیعیان معتقدیم که بعد از رحلت پیغمبر اکرم 12 نفر دیگه هستند، یکی پس از دیگری میان. اونها از لحاظ علمی که در پیغمبر برای حکومت لازمه و تقوا و عدالتی که لازمه مثل خود پیغمبر معصوم. تا اینجا هم ما شیعه ها اتفاق داریم. اکثریت مسلمان ها که شیعه نیستن اینشو قبول ندارن. اما ما باز یه مشکلی داریم و اون اینه که اون نفر دوازدهم به اعتقاد همه ما غایب شد از همون اوائل نوجوانی کودکی. مردم دیگه دسترسی ندارن گردش استفاده. اون کسی که باید نقش امام معصوم را ایفا کند، حکم خود پیغمبر را داشته باشه، در این زمان کی میتونه باشه؟ خب بحث تاریخ بعد از وحدت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طولی نکشید که حکومت به نام حکومت اسلامی شد حکومت سلطنتی بنی امیه و بنی عباس. به ترتیب اسمش حکومت اسلامی و خلیفه خود پیغمبر این حرفا بود، ولی خلیفه ای بود که امام معصوم رو به شهادت میرسون یا زندان میگه یا زهر میخورانی. خلیفه پیغمبر. اینا دیگه مسئله قانون خدا و شرایط حاکم و این حرفا را گذاشتن کنار، پرونده شو بستن گذاشتن تو صندوق خونه. شیعیان هم در یک اقلیت بسیار اندکی بودن، اوائل که 3-4 نفر بیشتر نبودن و عددشون به 12 نفر رسید. بعد کمک کمک در اثر تدبیرهای حکیمانه ائمه اصلاح شد صلوات الله علیه و اجمعین، در طول 250 سال تدریجا در دنیا گسترش پیدا کرد. در هر گوشه و کناری یه چند نفری پیدا شده، ولی هیچ وقت چنان قدرتی پیدا نکردن که حکومت رو به دست بگیرن. اگه من و شما 100 سال پیش بودیم، 200 سال پیش بودیم، زمان نادرشاه، حمله افغان، جلوترش حمله مغول و امثال اینا را در کشورمون می‌دیدیم، امیدی داشتیم که یک روز نظام اسلامی در این کشور برقرار بشیم؟ در رأسش یک فقیه عادلی که از اون بهتر نمی‌شناسیم کسی قرار بگیره؟ خوابش هم نمی‌دیدیم. نه تنها 100 سال پیش، بنده 70 سال پیش هم که دفعه بچه در 12 ساله بوده، 13 سال هم بود، اون وقت هم خوابش هم نگه میشه اعلی حضرت و همامون قدر قدرت اون سپاه و لشکر و اون چیز بود، همه چیز قدرت داره، اختیار اونا، تمام کشورهای خارجی هم حامی اونا، چهار تا آخوند چکار داره؟ این عذری بود که حتی دانشمندان ما به فکر تئوریش هم نیفتادن. روز خیلی آن راحت از کنارش آسون گذاشتن. بعد اگر شد حاکم شهر بیستن کار اومد اطاعتش باید. در این موارد ضروری که از حاکم جور کاری ساخته نیست، یه فقیهی در اون مورد خاص به دستوری نمید. یه وقتهایی که امید بیشتر شد و بعضی سلاطین پیدا شدن که شیعه بودن، دوران صفویه، شاه اسماعیل صفوی، بعد در بین اینها کسانی پیدا شدن که به علمای شیعه احترام گذاشتن. بعضی هاشون اومدن، حالا به دلائلی ما قلبش رو خبر نداریم، اما ظاهر کارشون بود، اومدن از علما اجازه حکومت کردن گرفتن. بعضی از سلاطین صفوی از محقق کرکی اجازه گرفتن. بعضها این سنت کمابیش
ادامه پیدا کرد در دوره قاجاریان، معروفه که فتح علی شاه از یکی از بزرگان اون از اجازه گرفت. به هر حال این در این حد ها بود که حاکم خیلی احترام بگذاره به شرع و شرع مداران و علمای دین، همین که یک اجازه احترام میزنه و اجازه بفرمایید من حکومت کنم. تا این اندازه ها باعثی شد که علما هم یه خورده در این زمینه بیشتر جدیتر کار کنن. حالا اگه یک کمی چاقتر شد چی؟ این بود که مثل امپروم نراقی در کتاب عواید بخش مهمی را در باره ولایت فقیه مطرح، صاحب جواهر همینطور در جواهر جای متعددی در باره ولایت فقیه صحبت میکنه، ولایت مطلقه فقیه. تا این اندازه ها پیش رفت، اما اینکه عملا یک کسی بیاد آسین بالا بزنه بشینه تو مسند و حکومت، کسی خوابش هم نمیاد. خدای متعال از فرط لطف و مرحمت خودش بعد از 1400 سال یک نفر از تبار پیغمبر را برانگیخت. حالا اگه این تعبیر من رو نپسندید، تعبیر شاعرانه ای حساب کنید، به او الهام کرد تو قیام کن تو را یاری میکنیم. فرض کنید این تعبیر شاعرانه است، مجاز گویی که اشکالی نداره، احتمالا بدید یه حقیقتی در کار. به هر حال یک کسی پیدا شد برخلاف همه اقرانش، هم قطارانش پا به میدان گذاشت علیه بزرگترین شخصیت خاورمیانه، بزرگترین ارتش خاورمیانه رد علم کرد و شاه باید برود. یه عده هم مخلص بندگانی که جان و دل از همه چیزشون گذاشتن، اونها هم گفتن ما در خدمتشون بود، در عمل هم ثابت کردن، زندان رفتن، شکنجه شدن، سر دار رفتن، تیرباران شدن، کوتاهی نکردن. تا خدا این ملت را بعد از این امتحان به پیروزی رساند. چیزی که در طول 1400 سال در عالم اسلام اتفاق نیفتاده بود اتفاق بود. این معناش چیه؟ این همونه که میگن انقلاب، اینکه مقام معظم رهبری روی این کلمه انقلابی خیلی تکیه میکنن، در اینکه ما یادمون نره پیش از انقلاب هم صد سال پیشتر هم ما شیعه بودیم، ما پدران ما، کشورهای دیگه هم هستن، مسلمان هم شیعه هم، دروغ هم نمیگن. اما اینجور پیروزی، اینجور نصرت الهی نصیب کسی نشده بود. حالا جای این داره که با بشینیم جدی درباره این مسئله بیندیشیم، فکر کنیم، طرح بدیم، آسینا رو بالا بزنیم، اون چی معلوم است اجرا کنیم، فداکاری کنیم، تا اینکه ثابت کنیم در پیشگاه الهی که خدایا ما قدر این نعمتت را میدانیم. تا مستاق اون آیه واقع بشیم که لئن شکرتم لأزیدن، تا برحذر باشیم از این که مستاق اون نسخه دوم واقع بشیم که ولئن کفرتم، اگه کفران کردید، ان عذابی نشدید. دوباره از اون گرفته میشه تاریخ خوندید چقدر زیر رو میشه عوض میشه. هیچ وقت خدا ضمانت نکرده یک گروهی را تا ابد در یک حال، در یک رژیم با یک ویژگی ها ثابت بدارد. نه، قانون الهیات. اگه قدرش را میدونید نعمتتون را زیاد میکنه، نصرتتون را بیشتر میکنه، عزتتون را در عالم بیشتر میکنه. اما که قدر عزت خدایی رو ندونستید، مفت از دست دادید در مقابل دشمنان اسلام، زانو زدید. بترسید از اینکه کفران نعمت کنید و خدا شما رو مورد عذاب شدید قرار بده. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خب این مجالس برای این است یا این گونه کارها بحث های تحقیقی که ما برگردیم اون کاری که از خیلی ها پیش میبایست بهش پرداخته باشیم، اول مبانی فکری و نظریش رو حل کنیم، بفهمیم چیکار میخوایم بکنیم، شبهاتی که در این زمین ها القا میکنن بتونیم پاسخ بدیم، پاسخی قابل فهم، قابل قبول، روی یک مقدماتی که وقتی این مقدمات رو تنظیم میکنیم خود به خود نتیجه به دست میاد. ملاحظه فرمودید برای ضرورت حکومت این مقدماتی که بنده اشاره کردم، البته اینا ابتکار خودم نیست، بزرگان فرمودن ما یاد گرفتیم، واقعا این چهارتا نتیجه مثل دو تا چهارتا میمونه، چون شکی باقی نمونه. ما مسائل اسلامی را به برکت زحمات بیش از هزار ساله علمای بزرگی اونچنان واضح شده، فقه ما اونچنان پیشرفت کرده، در هر زمینه بخوایم دستمون پره، منابع غنی داریم، زحمات طولانی کشیدن. گاهی باور میکنید برای بحث درباره یک روایت یا یک فرع فقهی عالمی بعد از 50 سال تحقیق، برای یک فرع تحقیق به مدت سالی مطالعه کرده، درباره یک روایت نگید این بلوف ها چیه میزنی. من از مرحوم آیت الله بهجت نقل میکنم، همه شما قبول دارید ایشون آدم گزافه گویی نبود، خیلی حساب شده حرف میزد. گفت در زمان میرزای رشتی در نجف دو تا برادر بودن، یکی شاگرد میرزا بود، میرزای رشتی در نجف، یکی رفت سامر شاگرد در حوزه میرزای بزرگ شیرازی در درس اونجا شرکت میکرد. بعد از مدتی چند ماهی گذشت، یکی از برادرها رفت ملاقات دیگری، حالا اون سامرایی اومد نجف یا نجفی رفت سامرا، گفت این استاد شما درباره چی بحث میکنن، چه موضوعی است؟ به خیالش به سر ملاق که باب فقهی است، 20 تا فرد داره، درباره همه اینا مثلا در این مدت بحث کرده. اون آقا به برادرش گفت که این استاد ما از وقتی من اومدم اینجا سامرا تا به حال درباره کتاب الناس مسلطون علی اموالهم دارن بحث میکنه، نگفت روایت، گفت کتاب الناس مسلطون. چنین زحماتی بزرگان دینی کشیدن، منابع فقهی ما، منابع دینی ما را غنی کرده. ما باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم، تنبلی نکنیم، بشینیم مسائلی که مورد حاجت هست، هر روز دشمنان شیاطین شبهه افکنی می‌کنند، در یه همچه موقعیتی ما برای همه این شبهه‌ها جواب‌های روشن، قانع کننده، منطقی، همه کس فهم داشته. این کار شدنی است، ما باید یه خورده بیشتر به جنبیم. یک کتاب ولایت الفقیهی را باید چندی به بحث کنیم. اگه الناس مسلطه میشه کتاب برای مرجع تقلید که بحث بکنه، مسئله ولایت فقیه خیلی اولاست از اینکه سالها در بارش تحقیق. امروز ها که این مسائل اونطوری که باید شاید متاسفانه تبیین نشده و هنوز گوشه و کنارش بعضی زوایاش ابهام دارد، که خود این دلایلی دارد، به هر حال نشد. امروز بسیاری از مشکلات اجتماعی ما که در بین متدینین مطرح میشه، مال اینه که مبانی فکریش خیلی واضح نیست. مثلا فرض کنید، بنده اینا به صورت قضیه شرطیه این فرض عرض میکنن، شما بر کسی تطبیق نکنید. فرض کنید یه مسئولی در یک موردی درباره اینکه آیا دولت اسلامی باید ضروریات احکام ضروری اسلام رو در جامعه پیاده کند یا نه، اظهار شک بکنه. مسائل ضروری که اجماعی فقها هست، همه گفتن، گفتن حرامه. مگه نه آقا، کارم وزیفه این ماست، ما باید انجام بدیم. بنده گمان نمی کنم یه همچه شخصی دشمن اسلام باشه، مخصوصا اگر سالها هم مسئولیت‌های مهمی داشته در کشور. اگه یه چیزی گفته بشه، بنده هیچ توجیهی ندارم جز این که مسئله وظایف دولت اسلامی براش درست حل نشه. ناخودآگاه یه نوع تفکیک بین دین و سیاست در ذهنش هست، میگه من به عنوان دولت وظیفه‌م اینه که زندگی مردم رو تأمین کنم، اقتصاد مردم را. حالا کاش اقتصادی هم پیشرفت کرده بود، وظیفه ما دولت هست. اما حرام و حلال و جهنم و بهشت و آخرت و اینا رفتی به دولت نداره، آخوند نباد. حالا اگه خودش هم آخوند هست، نه از اون جهت آخوندی خودش، از جهت دولت مداری خودش میگه، میگه وظیفه من نیست. چی حلاله چی حرامه من چی؟ من باید اقتصاد رو آمریکا درست کنم، واردات و صادرات رو باید تنظیم کنم، کار باید ایجاد کنم، اشتغال بشم. حالا یه جایی توش حرام در اومد، در اومد به من، شما بگید مردم نکن. توجیه بهتری من از این سوال ندارم برای یه همچین سخنی. خیلی بعید میدونم یک کسی دشمن اسلام باشه، مخصوصا اگه لباس روحانیت هم درش باشه و یه همچه حرفی بذاره یا همچه موقعی وضعی را بگیره به خودش، چنین رفتار و منشی داشته باشه. من کاری به آخرت مردم ندارم، یعنی دولت چیکار داره به آخرت مردم؟ دولت اسلام با دولت های دیگه پیش فرقی نداره؟ پس انقلاب چی بود؟ اینکه این مقام معظم رهبری به انقلابی بودن تکیه میکنن، یعنی یادتون باشه مردم صدها هزار شهید دادن تا اسلام اجرا بشه در این کشور. صرف اقتصاددانی یا تنظیم سیاست خارجی این کار دولت اسلامی فقط تنها این نیست، همه اینها در شعاع برقراری نظام اسلامی و حفظ عزت و شرف اسلامی است. اقتدار اسلامی باید وجود داشته باشه تا همه چیز دیگه در سایه اون حل باشه. ولی ما بخوایم با گدایی و التماس و این حرفا بگیم تحریم ها برداریم و قرارداد هم بنویسن امضا کنن فردا بگن نه خیلی نمی کنیم. مال این است این اشتباهات اونه که این مسئله فکریش درست حل نشده که آقا این پستی که شما دارید اسمش پست حکومت اسلامی است. قسم خوردید شما در آغاز کار که از احکام اسلامی حمایت کنید، از قانون اساسی حمایت کنید. قانون اساسی بخشش مربوط به اجرای احکام و ارزش‌های اسلامی است. این مسئله به خاطر گرایش‌های انحرافی که قبل از اسلام، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور ترویج می‌شد، یعنی تفکیک بین دین و سیاست. دین مال ما نماز و روزه و زیارت امام رضا و اینا مال دین، هر چی شما می‌خواد ما هیچ کاری تو نمی‌کنیم. روزی 1000 رکعت نماز بخونید اگه گفتیم ما چرا؟ اینا رکعت به ما نداره، نخوندیدم نمیگیم چرا، چون به ما مربوط نیست. دین مال خودت. یا به عبارت دیگر دین یه مسئله فردی است بین خود انسان و خدا. این رکعت به دولت نداره. ما باید نونتون رو تهیه کنیم، بهداشتتون رو تأمین کنیم، امنیتتون رو اگه بتونیم. مسئله مهمی که ما امروز در زمین فکر و اندیشه باش مواجهیم اینه که دولت اسلامی از اون جهتی که اسلامی است چه وظایفی دارد. آیا باید با دین مردم هم کار داشته باشه یا نه؟ آیا جلو بیدینی را باید بگیره یا نه؟ جلو انحرافات اخلاقی را باید بگیره یا نه؟ جلو ترویج انحرافات دینی، مذاهب فاسد، روش‌های غلط اجتماعی، فسادهای اجتماعی دینی باید جلو اینا را بگیره یا نه؟ این دستکم مردم دو گروه هستند. حالا دو گروه کلی، البته مسائل ریزش به ده ها گرایش میرسه. یه عده معتقدن مسئله حکومت، سیاست، تدبیر امور جامعه ربطی به دین نداره. دین مسئله فردی، اگه کسانی هم باید دخالت کنن علمای دین هستن، فتوا بدن، سخنرانی کنن، منبر بگن، اینا هم کنن که همیشه هست. الحمدلله جامعه ما داره، هیچ کم بود نداره. یه چیزاییست مربوط به امور اداره زندگیست که همه دنیا هست. همه دنیا حکومت ها وظیفه خودشو میدارن که این نیازمندی های مادی مردم رو تأمین کنن. قوانینی دارد که خود مردم وضع می کنند، باز ربطی به دین نداره. مربوط به امور دنیای خود مردم و خودشون باید قانونش وضع کنند. دموکراسی کی باید اجرا کنه؟ مردم باید رأی بدن. گاهی هم گوشه و کنایه می زنن که این شورای نگهبان چطور است؟ احزاب باید آزاد باشه؟ همه اقوام باید آزاد باشن، همه مذاهب باید آزاد باشن. فردا یه بهایی بشه رئیس جمهور، خوب بشه اهل رسال یا خدمت کنه، نون برای مردم تهیه کنه، بیا روابط ما رو با آمریکا اصلاح کنه، ما بهایی بشه باشه. حقوق شهروندی داره دیگه. حقوق شهروندی میگه هیچ شهروندی با شهروندی دیگه تفاوتی نداره. همه مملوثانیه. بهایی، زردشتی، یهودی، مسلمان، غیر مسلمان، مسلمان. همه شهروندن دیگه. امتیاز برای کسی نمیشه قائل شد. این چه کاریه بعضی ها میگن فلان کس فلان جا چرا مسئولی شده غیر از مسلمان و فلان؟ ما هنوز نتونستیم حقوق شهروندی رو در کشورمون اجرا کنیم. هنوز طلبکار هم هستن که چرا اجازه نمیدید بهایی ها سازمان رسمی داشته باشند؟ چرا اجازه نمیدید هر حزبی با هر انگیزهی بتونه فعالیت کنه؟ ولو قانون قصاصی رو قبول نداره، خوب نداشته باشید. شهروند این کشوره. قانون قصاصی رو مردم وضع میکنن، نه نمیخوان. ما خیلی هنر کنیم، ما طبق نظر اکثریت عمل کنیم. اقلیت نمیخواد، باید احترام گذاشت برایش. این منطق امروز دنیاست. کشورهای متمدن عالم همه همینجور. فرانسه ببینید داره انتخابات ریاست جمهوریش امروز فردا انجام میگیره. کی میگن دارین شما از چه حزبی هستید، از چه مذهبی هستید، چه قومیتی دارید؟ پس به اینا کنید. تا دیروز دو تا حزب سوسیالیست و جمهوری خواه با هم نزا داشتن، حال رفتن کنار اینا. دو تا حزب دیگه امروز مطرح هستن. این اون شهروندیه. ما هم باید همیشون که شرط کنیم حزب رسمی باید به قانون اساسی متعهد باشه، به اسلام متعهد باشه. این حال ها باید برداشته بشه. ما باید اینو حل کنیم. برای چی انقلاب کردیم؟ ما حق داریم بگیم کشور ما باید مسلمان باشد، قانون اساسی ما باید اسلام باشد، مذهب رسمی ما باید مذهب اسلام حقیقی باشد یا نه؟ دنیا بپذیره یا نپذیره؟ مگه اون چه دنیا پذیرفته همش ما مجبوریم بپذیریم؟ امروز تقریبا همه کشورهای دنیا همجنس‌سازی رو پذیرفتن. احزاب مهم دنیا غالبا حزب‌هایی که در آمریکا و انگلستان برنده میشن در انتخابات طرفدار آزادی همجنس‌سازی. ما هم باید بکنیم. ما برای چی انقلاب کردیم؟ اگه برای شکم بود که صدها هزار شهید نمیخواست. همونطور که با آمریکا رفتیم مذاکره کردیم، اون رو هم رفتیم با شاه مذاکره میکردیم. این احترامی که امروز برای آمریکا قائل میشید، برای شاه قائل میشدید، اون تسلیمتون بود. میگفت باید سلطنت من محفوظ باشه. احترامتون شما امروز میگید سیادت آمریکا محفوظ باشه، دیگه هر چی میخواد بشه. برای همین انقلاب کردیم. یا به عبارت دیگه باید این سوال رو مطرح کنیم، ما از انقلابمون باید توبه کنیم یا شما باید توبه کنیم؟ تای منطق اینا این است که شما از انقلابتون باید توبه کنید. امام بیجا کرد، بلند نبود باشه همسایه ها مذاکره بکنن. ما با آمریکا مذاکره کردیم، پیروز شدیم. ببینید همه چی درست شد. الحمدلله دیگه هیچ مشکلی نمونده تو کشور. با مذاکره هر کردیم. با شما با صدام هم رفتی مذاکره میکردید، با شاه مذاکره میکردید، تمام حل میشد. این همه کشته رو میدادیم. امام اشتباه کرد. حالا امام رفت هیچی، شما باید توبه کنید دیگه، دومرانی امام نباید بکنید. یه پیره مردی یک چیزی گفت و حالا مردم هم دوستش میداشتن احترامش کردن تمام شد. ما امروز باید سعی کنیم مثل یک کشور متمدن دنیا همه چیزایی که اونا دارن نام بکنیم. آزادی همون آزادی که در جای دیگه هست. یه مسئله کوچیکی بزنم و خداحافظی کنم. با اوائل انقلاب به مناسبت هایی گاهی به عنوان مأموریتی گاهی به عنوان یه تحقیقاتی یه سفرهایی به آمریکا و اروپا داشتیم. در یک کشوری یکی از اساتید دانشگاه مشهد رفته بود آمریکا، مونده که الان هم آمریکاست. پدرش و برادرش از علما بوده، پدرش از علمای بزرگ بود. در یه سفری ما دعوتی داشتیم در چند دانشگاه سخنرانی بکنیم. در یکی از این جلسات با این آقایی که از علمای سابق مشهد بود، بعد از لباس خارج شده بود، بعد رفته بود آمریکا ساکن شده بود، ملاقاتی داشت. در اون سفر یه استاد دیگر دانشگاه پیرمردی بود، اهل اصفهان بود. ما برای خوشاوند شما، اینکه شما نمیخواد تشریف بیارید ایران، در دانشگاه ایران ازتون استفاده بشه، یا آهی کشید و متاسفانه من ایران کسی رو ندارم که بیام. فامیلم و بچه هم و همه شون اومدن ساکن آمریکا هست. گفتم خب زندگیتون راحت، پسندتون هست اینجا و اینا. گفت این عبارتش بود، گفت خدا لعنت کند اون کسی که من را به آمریکا فرستاد. گفتم چرا؟ شما اینجا استاد دانشگاه هستید، حقوق خوبی دارید، احترام دارید، چرا میده لعنت میکنیم کسی که اولین بار شما را آمریکا فرستاد؟ گفت چی بگم؟ یه نمونش براتون میگم. ببین ما چه میکشیم در اینجا. من همون نمونه رو میخوام برای شما عرض کنم تا اون کسایی که میگن ما هم خوبه مثل یک ایالتی از ایالات آمریکا بشیم بدونید چی در ذهن مبارکشون هست. خب من چند تا دختر و پسر دارم، بعضی هاشون ازدواج کردن، مستقل شده، خانه مستقل دارن. بعضی بچه ها ما هستن هنوز سرانجامی نگرفتن، تو خونه با من زندگی میکنن. از جمله یه دختری دارن، بزرگ شده، سن ازدواجش هم گذشته، اما ازدواج نکرده، تو خونه زندگی میکنه. چند شب پیشتر این آقای استاد دانشگاه اصفهانی بلاواسطه من دارم ازش دارم کنم، با این گوشام شنیدم ازش. گفت چند شب پیشتر دیر وقت اومدم خونه، دیدم چراغ اتاق دخترم روشنه. گفتم اینو هر شب این وقت خواب بود، چطور حالا روشن اتاقش؟ گفتم نکنم مریضی چیزی باشه، برم احوالی ازش بپرسم. پدر احوال دختر خودش که تو خونه خودش زندگی میکنه میخواد بپرسه، نکنه مریض شده باشه. گفت رفتم در اتاق دخترم، در زدن، اجازه پرسیدن. دخترم اومد در را باز کرد، دید من هستم. گفت هرچه از دهنش در میومد نثار من. گفت این وقتی شب مدیر اتاق من برای چی؟ همینطور که با داشت به حرف رسیدیم نگاه افتاد، دیدم که مرتیکه آمریکایی تو اتاقش خوابیده. فورا من رفتم کنار و عذرخواهی کردم، گفتم ببخشید من فکر کردم نکنه شما مریض باشی اومدم احوالتو بپرسم. حالا شما مهمان داری، خب من رفتم خدا گفت این دفعه که گذشت، ولی اگه یک دفعه دیگه در اتاق من بیایی زنگ میزنند پلیس بیاد تو را ببره، میگم پدرم حق میخواست قصد تجاوز ببره. و از چیزهایی که در آمریکا و در بسیار از کشورهای اروپای مرسوم اینه که اگر زنی از خانه زنگ بزنه به پلیس بگه کسی قصد جان من، قصد تجاوز من داره، پلیس بدون مقدمه حاضر میشه. از بس جنایت شده این قانون رو رسمی شده مجاز. دخترم من تهدید کرد که اگه یک بار دیگه شب بیایی در اتاق من زنگ میزنم به پلیس بیاد تو رو جلبت کنه و فردا میگم در دادگاه که این قصد تجاوز به من باشه. عذرخواهی کردم و رفتم. این استاد دانشگاه میگو این دختر مسلمان ایرانی است که در آمریکا بزرگ شده، من حق ندارم شب برم در اتاقش احوالشو بپرسم، چون با یه مرد دیگری مشغوله. میگه بی احترامی من، اون مرد مهمان من ناراحت میشه. این وضع زندگی مغرب زمینه ما همینجور میخواد میشیم؟ این آزادی؟ این دموکراسی، این شهروندی، این حقوق بشر، این هاست؟ ما انقلاب کردیم برای همین؟ این قانون اساسی رو نوشتیم که خونبهای شهدای ماست، توش این است که باید مسئولین تابع دین اسلام باشند، باید قانون اساسی رو قبول داشته باشن، نه همه بر باد فوت. چرا؟ چون من طرفدار حقوق شهروندی هستم، همه مساویه. این مسئله اون چه مربوط به ما اهل قلم و کاغذ هست نگذر علمی تحقیقش کنیم، بگیم چرا، بگیم آیا اسلام حق دارد در امور حکومتی قانون بگذراند یا نه، آیا حق دارد مجری قانون تعیین کند یا نه. باید اقلا فکری هم نشونیم و اینا به آسانی قابل حل است، یه خود همت بخواد.